محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراقی با این موضوع که از منظر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم اخلاق کریمانه معیار انسانیت در برنامه بربال سخن شنیده شد. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و همه ما از کسانی باشیم که به اخلاق کریمانهی که مد نظر پیامبر و قرآن کریمه متخلق باشیم و اخلاق خودمون رو زینت بدیم. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های نوبت به مدت حدوداً 18 دقیقه باز پخش مستند پنجره رو بشنوید.
اینجا مکه است، بنایی که جمعیتی زیاد گرد آن در حالت طواف هستند. قلب تپنده اسلام است، کعبه، قبلگاهی که هر روز بیش از 1 میلیارد مسلمان 5 بار روی به آن می کنند و به نماز می ایستند. در آغاز سده 7 میلادی و در دوران قبل از اسلام، کعبه جایگاه بت‌های بسیاری بود که تعداد کمی از افراد صاحب امتیاز از آنها برای حفظ سلطه نفرت انگیز خود بر مردم سود می جستند. مسلمانان از انسانی پیروی می کنند که بت‌ها را از کعبه بیرون ریخت و آن را پاکیزه ساخت. نام او محمد است. محمد رسول الله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شد.
محمد فرستاده خدا.
سال 1355. اکنون نام محمد رسول الله بر پیشانی یک فیلم حماسی قرار گرفته است. فیلمی که تولید هالیوود نیست، اگرچه از فناوری، متخصصان و سنت‌های هالیوودی بهره برده است. هالیوود ساخت آن را غیر ممکن می‌دانست، چرا که در اسلام نمایاندن چهره پیامبر در روی پرده سینما حرام است و بازیگری نمی‌تواند ایفای نقش او را بر عهده بگیرد. اما سرگذشت محمد و پیروزی آرمان او بر شیوه‌های خشونت‌بار گذشته اکنون توسط فیلمسازی مسلمان بازگو می‌شود. مصطفی عقاد.
راستش این فیلم رو ساختم چون برام جنبه‌ای شخصی داشت. در کنار ارزش‌های خودش به عنوان یک فیلم که داستانی داره همراه با هیجانات و جنبه‌های نمایشی. علاوه بر اینها فکر می‌کنم جنبه‌ای شخصی داشت. من به عنوان یک فرد متجدد که در غرب زندگی می کنم حس می کردم که این وظیفه منه که حقیقت رو درباره اسلام بگم، مذهبی که حدود 1 میلیارد نفر پیرو و اون چه باعث تعجب منه فقط همین آمار. من حس کردم باید داستانی رو روایت کنم که این فاصله با غرب رو پر کنه.
اوج فشار بر عقاد 44 ساله نوشتن فیلمنامه ای بود که هم مورد تأیید مذاهب اسلامی باشد و هم چالش عدم حضور فیزیکی نقش اول را مهار کند. عقاد برای نوشتن فیلمنامه سراغ هری کریگ ایرلندی رفت. کریگ بعد از تنظیم فیلمنامه اولیه با عقاد، با کمک 5 فیلمنامه‌نویس عرب تبار فیلمنامه نهایی را ورق به ورق نوشت و به دانشگاه الازهر فرستاد. مسئولان این دانشگاه مذهبی قدیمی هم بعد از اصلاحات هر ورق را مهر تأیید می زدند.
Even though there were several attempts by the major studios to do a film about Muhammad.
گرچه استودیوهای بزرگ چند بار سعی کرده بودند که فیلمی بسازند درباره محمد رسول الله، ولی شکست خوردند، چون با این هدف شروع کرده بودند که خود پیامبر رو نشون بدن و این امر تا اونجا که به باورها مربوطه نوعی توهین به مقدساته. باورها بسیار صریح و مشخصند، به ویژه درباره نشان دادن شخص پیامبر، نه فقط حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه حتی حضرت عیسی و حضرت موسی. اعتقاد بر اینه که پیامبر نباید دیده بشه، اما من فکر کردم از پسش برمیام چون درکم از موضوع بهتره و میتونم بدون نشان دادن پیامبر اونو بسازم. بنابراین با یک فیلمنامه‌نویس معروف تماس گرفتم هری کریگ که مثل من فکر میکرد این کار ممکنه.
My pleasure, my privilege in writing this film was in fact that I was
writing... لذت بخش بود و یک افتخار که این فیلم رو نوشتم، به خاطر این حقیقت که داشتم درباره نادانی و جهالت دنیا می نوشتم، درباره یک دین بزرگ و درباره یک مرد بزرگ و درباره یک کتاب آسمانی، درباره اینکه این مذهب چیه و چه بوده. و این کار برام خیلی آسون بود چون اسلام دین جدیدی نبود. تمام اون اصولی که خداوند بر محمد نازل کرده بر پیامبران قبل از محمد هم نازل شده بود، اما مردم از اون روگردان شده بودن.
در غار تنها بودیم، نگم فرشته به اون از دیگه میشه، فرشته میگه بخوان، محمد جواب میده خواندن بلد نیستم، فرشته مجددن امر میکنه بخوان، به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست.
در میان عوامل فیلم الرساله که در ایران با نام محمد رسول الله شناخته می شود، یک ایرانی هم حضور دارد. حمید مجتهدی از دوستان مصطفی عقاد.
خیلی باش کار کردم. باش برنامه مستند کار کردم. تا رسیدیم به محمد رسول الله، من درست سر نهار بودم. گوهمید؟ گفتم بله. گفت بده یه چیزی بگم که ولی قاشق تو بل نکنه. این خود بل کنی الان بذار زمین. همه چیزی بذار زمین. محکم میشه. گفتم چشم. آشان گذاشتیم زمین رو به قول خودش محکم نشست. گفت حاضری فیلم محمد رسول الله رو کار کنی؟ من درست چیزی رو بوده 5 دقیقه نگاش کردم. خدا بیامرزتش. گفتم که من بهوشم. ولی آیا تو بهوش هستی که داری میدونی چی داری میگی؟ گفت من امروز کار بودجش بستم.
عقاد نمیتواند تهیه کنندگان هالیوودی را برای ساخت این فیلم قانع کند. آنها نمیخواهند پولشان را پای فیلمی بریزند که نقش اولش حضور فیزیکی ندارد. کویت و عربستان ابتدا برای تأمین سرمایه فیلم موافقت میکنند، ولی با مخالفت علمای وهابی و تندرو انصراف میدهند. مراکش هم تا نیمه کار همراهی میکند، اما بعد منصرف میشود. حمید مجتهدی:
ما تو مراکش داشتیم فیلم برداری میکردن، ما رو فرستادن رو آبای آزاد دریای مراکش، گفتن شاه ایران و شاه عربستان داره میاد، اجلاس مسلمان هست و شما هم باید برین از اینجا. تو اونا دوست داره، گفتن شرط بر اینه که گروه این برنامه از اینجا بره، که عقادم آدم خیلی زرنگی بود، آدم فهیم زرنگ، میدونست داره چیکار میکنه. گفت باید بریم لندن. گفت با داریم جنگایی که گرفتیم بوده، ما یه دونه گرفتیم، گفت همون یه دونه رو هم باید بریم مونتاژش بکنیم، تدوینش بکنیم، بعد داریم ببریم برای سرنگ غذافی. گفتم من نمیتونم بیم. گفت تو رو میبرم. من رفتیم و فیلم رو نشون دادیم. خاطره که من از سرنگ غذافی دارم، ما البته تای سالون نشسته بودیم، عقاد با این جلو نشسته بود، این یهو پرید وسط صحنه همه جای الله اکبر. گفتم من به یه شرط بهت 50 میلیون دلار نفت میدم، نفر میدم، اسب میدم، چادر میدم، هر چی که اینجا پیدا میشه میدم، بهت میدم که فیلم عمر مختار بسازی. اول الرساله یا محمد رسول الله، بعدش اونو بسازی.
مرحله بعد پیدا کردن محلی برای فیلم برداری از مکه قدیم بود که داستان در اونجا رخ داده. مکه فعلی البته در عربستان سعودی الان پر از آسمان خراشه و تغییراتی درش به وجود اومده که نمیتونستیم اونجا فیلم بگیریم. بنابراین ما دنبال مکانی بودیم که شبیه مکه قدیم باشه.
پای کوهستان اطلس در 15 کیلومتری مراکش روستایی کوچک برای فیلم برداری انتخاب میشود. ساختار و اندازه این روستا با شهر مکه در قرن 7 به خوبی تطابق دارد، اما مکه شهری ثروتمند بود که بر سر راه کاروانهای بزرگ عربستان قرار داشت. بنابراین اگر این روستا میخواهد نقش مکه قدیم را داشته باشد، باید ساختمانهای دیگری داشته باشد که بیانگر وضعیت خوب اقتصادی آن باشد. بافت مصنوعی ایجاد شده با ساختمانهای موجود پیوند میخورد. ساکنان روستا به ناگاه خود را در خانه هایی میابند که شایسته بازرگانان متمول مکه است. از آنان خواسته می شود در روستا باقی بمانند تا جلوه ای طبیعی از زندگی در این شهر مصنوعی به چشم بیاید. آنان به عنوان سیاهی لشکر در برابر دوربین ظاهر می شوند و در مقام کارگر به استخدام در می آیند تا در تحقق این رؤیا به مصطفی عقاد کمک کنند. آلبرت بلکشاو از عوامل فیلم.
وقتی شروع کردیم اونها 300 نفر بودن، خیلی هم ناماره، و بعد از 4.5 ماه ساخت و ساز باید بگم خیلی مهارت پیدا کردم. من تو خیلی کشورها کار کردم و باید بگم کارگرای مصری و مراکشی از همه بهترن و هر جای دنیا باشه باز دلم میخواد با اونها کار کنم.
پس از آنکه پیامبر خدا به خاطر آزار مردم مکه را ترک کرد، شهر مدینه به پایگاه او تبدیل شد و مکانی برای نخستین مسجد. این مسجد نیز باید ساخته می شد. بر روی هم در هر دو شهر 400 خانه، 4 قصر و 47 کیلومتر دیوار ساخته شد. تقاضا برای مصالح ساختمانی خیلی زود از میزان موجود پیشی گرفت.
مصالح خودش مشکل بود. لوله برای داربست تو مراکش کم شد و مجبور شدیم بریم سراغ شرکتی که از فرانسه و ایتالیا واردات داشت. روی هم رفته ما 500,000 متر لوله به کار بردیم همراه با 100,000 قطعه برای اتصالات. در مورد گچ هم مشکل داشتیم و باید منتظر فعالیت کارخونه ها در شرایط آب و هوایی میموندیم.
پس از 3 ماه کار یک گردباد منطقه استقرار گروه را در هم کوبید و بخشی از شهر بازسازی شده مکه را به ویران تبدیل کرد. این پیش درآمدی بود از دشواری های ساخت فیلم، اما در این حال نشان از اراده استواری داشت که در نهایت به شکلگیری این دو شهر بر اساس طرح دنبی لارسن و موریس فاولر طراح تولید منجر شد.
برای به وجود آوردن صحنه‌ای از این دوران، یعنی حدود سالهای سده 70 که اطلاعات ما از اون چندانم دقیق نیست، من بیشتر به قوه تخیل خودم اتکا کردم تا پیروی از مطالبی که جست و گریخته تو کتابا نوشته شده بود، که البته جالب‌تر از کار در اومد.
پس از تکمیل بناها میبایست همگی را شکل داد و تزیین کرد، آن هم با مجسمه‌ها و آرایه‌های متعلق به یک شهر ثروتمند در قرن 7 میلادی.
برای تهیه وسایل مورد نیازمون باید توی مملکت خیلی جستجو می‌کردیم. خیلی چیزا پیدا نمی‌شد که مجبور بودیم خودمون اونا رو بسازیم. افراد متخصصی رو هم برای این کارا همراه آورده بودیم. گاهی هم سفارش وسایل رو برای طرحی که لازم داشتیم باید به افراد بومی می‌سپردیم.
11,000 تیر، 1,000 کمان، سپر، شمشیر و نیزه برای دو ارتش ساخته شد که یکی از آن رسول بود و یکی از آن دشمن آن حضرت.
من میخواستم دو نسخه تهیه کنم، یکی به عربی و یکی به انگلیسی، با هنرپیشگانی کاملا متفاوت، به خاطر اینکه عربی و انگلیسی دو زبان کاملا مجزا و متفاوت هستند. نمیشه عربی رو به انگلیسی دوبله کرد و انگلیسی رو به عربی، به خاطر اینکه حرکت لبها متفاوته. وقتی بودجه فیلم رو مشخص می کردم، فکر کردم نسخه عربی فقط با چند برداشت اضافی تکمیل میشه. اما اشتباه می کردم و خیلی بیشتر وقت برد. چیزی هم نبود که بشه از کسی یاد گرفت، چون برای بار انجام بشد. به این خاطر که سبک بازیگری در زبان عربی یکم متفاوت، یعنی دراماتیکتر، شاعرانه تر و در واقع کشدارتر. بنابراین باید تمام روش هامون رو از دید تنظیم دوربین، نور و غیره تغییر میدادیم. پس به اون سادگی که در ابتدا فکر میکردیم نبود.
در فیلم الرساله ساخته مصطفی عقاد، حضور پیامبر به صورت فیزیکی وجود ندارد، اما این حضور بدون دیدن ایشان هم توسط تماشاگر زیرک درک میشود. با این حال بر روی پرده یک شخصیت ابر انسان دیگر را مشاهده میکنیم که حمزه عموی پیامبر است. بازیگر نقش او در فیلم انگلیسی آنتونی کوین است.
خیلی شجاعی، اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح
محمد یه دروغگوه.
دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنی. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟
در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متقلبه.
تقابل اصلی شخصیت‌ها در فیلم بین حمزه و رئیس بازرگانان متمول مکه ابو سفیان است. این تقابل با نفرت همسر ابو سفیان هند نسبت به حمزه درآمیخته و تشدید می شود.
کارو شروع کردیم، انتخاب آنتونی کوین برای حضرت حمزه، مایکل انصار هم از آمریکا بود، بقیه انگلیسی بودن. انگلیسی و نقش هندم که بازیگرش یونانی.
من ایچی از اینجا دور نمیشم.
چون منو مقصر میدونم هند، به هر دلیلی که هست، خوب یا بد، باید به اونها ملحق بشدم و در شاههای بعد با اونها غرق میشدم. ولی من غافل به آینده خودمون رو هند کردم.
چرا اسم پدر و اسم برادر رو برام میخورن؟ این چون کاری که لازمه جادن بندازی؟ محمد علی حمزه. با ناخنهای خودم حمزه کاری کارک میکنم. با ناخنهای خودم تو پدر منو کشتی. من شکارت میکنم. این شکار چیه شیر؟ همزه، من از تو یک شیر فراری میسازم. شکار من از وقتی مردی همزه، جگر تو از سینه در میارم، خون تو میچشم، تکه تکه میکنم خودم تو رو.
بس کن چی برا داری رو، این کار درست نیست. با هر کاری لازم باشه میکنیم، از متحدینمون مدد میگیریم، یک خشونه جدید تجهیز میکنیم، این بار با آمادگی و نقشه جو.
بلال حبشی که یکی از قهرمانان اسلام است، نخستین مؤذن اسلام بود. هنگام نمایش تصاویر فتح مکه، اذانی که عبدالباسط قاری مشهور مصری ادا کرده است، در فیلم تنین انداز می شود.
الله اکبر. الله اکبر.
پایان قسمت اول.
هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله، هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله.
عید مبعث، عید برانگیخته شدن پاکترین انسان، لطیفترین موجود، مهربانترین طبیب، دلسوزترین رهبر و برگزیده شدن شریفترین سرور به پیامبری است. مبعث برافروختن مشعلی است که شعاعش تا قیامت همه جا را روشن کرده و می کند. مبعث لبخند نور به روی بشر، آغاز تکامل نهایی انسان و شروع رسالت کسی است که فقط در اندیشه رستگاری انسانها بود. او که سالها رنج و عذاب و شکنجه را به جان خرید و لحظه لحظه عمرش را در راه هدایت بشر صرف کرد، پیامبری که تا قیامت پرچم کرامت و شرافتش افراشته می ماند و امت او در هر روز بارها بر او صلوات می فرستند. احمد زهرا رفت برون همچون ماه، با حکم پیامبری به فرمان اله. بر عارض او هر که نظر کرد بگفت، لا حول ولا قوت الا بالله.
مشیت ذات حق
که جهان ظهور مشیتش صور عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی به جلال هر چه نبرد پی احدی به حق جلال اون ملکوتیان جبروتیان شده محومات جمال اون چو برای عقل بشر بود درجات عقل و کمال اون من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال اون خلق عظیم بیان کنم خبر صفات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی چو ظهور عقل و فؤاد ما ز فروغ آیت او بود برکات و خیر وجود ما همه از عنایت او بود صلوات ما به روان او ثمر هدایت او بود نه همین شفیع گناه ما شرف حمایت او بود که وجود ماست تفضلی ز تفضلات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی
مهبط وحی خداست جان محمد کاشف سر خدا بیان محمد شاه نشانان بارگاه جلالند خاک نشینان آستان محمد هست به مهمان سرای نعمت هستی عالم و آدم طفیل خان محمد با همه اشجار چیست روضه جنت چند نهالی ز بوستان محمد شد صدف گوش هوش عارف و عامی پرگوهر از لعل در فشان محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یک بار دیگه پیشا پیش عید زنده شدن فطرت انسانی عید مبعث رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و شادباش عرض میکنم خب دوستان عزیز خیلی خیلی متشکرم که امروز چهارشنبه در کنار ما بودید برنامه های ما از رادیو معارف رو شنیدید انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه و ازتون درخواست میکنم که نظرات ارزشمند خودتون در مورد برنامه ها رو به ما اعلام بفرمایید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقای سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپاریم و حسن ختام برنامه‌های این نوبت رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنوید. روزتون بخیر.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
طرف های مقابل این چهار کشور یعنی سه کشور اروپایی و آمریکا اینها در این حرفایی که این روزها میزنن به بیانیه‌ای که صادر کردن ادبیاتی که به کار بردن ادبیات مستکبرانه از موضوع بالا حرف زدن و طلبگارانه و غیر منصفانه است ادبیات غلط و خطایی است که اینها دارن به کار میبرن مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعضیش رو لغو کردید برون نمیارن که خود اونها از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن فن بز علیهم علی سوا این هم قرآنه اونها هم راه کن حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا قابل برگشته وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن به رو نمی گرن مرتب هم تو راجع به مسائل ایران حرف می زنن اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار و بدونند حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگری است این سه کشور اروپایی هم بتونن اینجور حرف زدن و مستکبران و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلابه و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر میکنه در افکار عمومی ما خب بعضی اون دلقک صهیونیست بین‌المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید ما تصمیم نداریم این فکر اسلامی ماست فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین غیر نظامی ها مردم عادی تلف میشوند این سلاح ممنوع این سلام ممنون حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا این سلام ممنون ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم و الا اگر میخواستیم بریم شما کی هستید چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید
جایی که آن سر به روان براید دست دعا بر آسمان براید جان و جهان بادا فدای رهبر باشد که جان از دشمنان براید
ساعت 14
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.